Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدت السالک رسیدیم به جلسه 105 کتاب الفرائد، کتاب در بیان احکام فرایض که همون علم میراث باشه. یبدأ من ترکت المیت بمؤنت تجهیزه و دفنه قبل الدین و الوصایا و الارث. ابتدا کرده میشه از ترکه میت. ترکه میت یعنی آنچه که میت از خودش به جا میگذاره. ابتدا کرده میشه از ترکه میت به هزینه تجهیز او و دفن او قبل از بدهکاری و وصیت ها و ارث. یعنی ابتدا ما از ما ترک میت برمی‌داریم برای هزینه کفن و دفنش، قبل از اینکه بریم بدهکاری‌هاش رو تسویه بکنیم و وصیت‌هاش و ارثش. الا یتعلق بعین ترکت حق، مگر اینکه تعلق بگیره به عین ترکه حقی که زکات و رهن و الجانی و المبیع اذا مات المشتری مفلسا، مانند زکات، مانند رهن، یعنی مال را رهن گذاشته. خب اینها حتی بر مؤنت، بر هزینه تجهیز و دفنش باز مقدم کرده میشه. و الجانی، جنایتی کرده بر کسی، و مبیع زمانی که مشتری ورشکست از دنیا بره. مثلا ماشینی رو خریده، پول پرداخت نکرده به صاحبش و بعد از دنیا رفت و الان میبینیم که اون ماشین وجود داره. پس اینجا به ذات، به خود ماشین حقی تعلق گرفته. خب بقیه هم همینطور، رهن هم همینطور. مثلا طلا رو رهن گذاشته نزد کسی، بدهکار بوده، طلا رهن گذاشته، خودش از دنیا رفت. این طلا رو نمیاییم فورا تقسیم میراث بر آن بکنیم، یا از این طلا بیاییم هزینه کفن و دفنش پرداخت بکنیم، بلکه این طلا حق مرتهن، رهن، حق رهن گیرنده است. فإن حقوق هؤلاء تقدم على مؤونة التجهيز والدفن. بس حقوق اینها که نام بردیم، مانند زکات و رهن و جانی و مبیع اذا مات المشتری مفلسا، همه اینها مقدم بر هزینه تجهیز و دفنش. ثم بعد ذلك تقضى دیونه، بعد از این بدهکاری هاش پرداخته میشه. ثم تنفذ وصاياه، سپس وصیت هاش اجرا میشه. ثم تقسم ترکته بین ورثتی، آخر کار تقسیم کرده میشه ترکه او بین وارثینش. خب حالا که این مطالب رو فهمیدیم، مصنف رحمه الله میپردازه به وارثین، چه کسانی ارث میبرن. والوارثون من الرجال 10، میراثبران از مردان 10 کسان. این 10 کس از مردان هستند که ارث میبرند، پس غیر اینها ارث نمیبرند. الابن و پسر و ابنه و ان سفله و دوم پسرش و هرچه پایین بره، و الاب و پدر این سوم شد، چهارم و ابوه و این علا و پدرش و هرچه بالا بره، یعنی پدر پدر هرچه بالا بره، و الاخ و پنجم و الاخ و شقیق ان کان اول اب اول ام، برادر چه برادر شقیق باشه، برادر شقیق یعنی برادر پدری و مادری، یا برادر پدری باشه یا برادر مادری فرقی نداره. ششم و ابن الاخ الشقیق اول ابن، پسر برادر شقیق یا پسر برادر پدری. هفتم و العم الشقیق اول ابن، عموی شقیق یا عموی پدری. هشتم و ابنهما، پسر آن دو، یعنی پسر عموی شقیق یا پسر عموی پدری. نهم و زوجو، نهم شوهر. دهم و المعتقو، آقای آزاد کننده، یعنی اگر زید برده بوده امر او رو آزاد کرد، امر زید رو آزاد کرد. بعد زید خب دیگه میره کار میکنه واسه خودش و مدتها بعد میگذره، از دنیا میره، مالی رو به ارث میگذاره، کسی هم نداره، هیچ کسی میراث بر نداره، فقط عمر که او رو آزاد کرده در قید حیاته. پس این عمر که آزاد کننده زید بود ارث از زید میبره. و الوارثات من النساء 7، میراث بران از زنان 7 نفرن، و از زنان هم چند نفر ارث میبرن؟ 7 نفر. یک البنت و دختر، دوم و بنت و ابن و این سفله، دختر پسر هرچی پایین بره، دختر پسر، دختر دختر پسر و هرچی پایین بره. سوم و الام و مادر، چهارم و الجدت و ام الام و ام الاب و این علت، چهارم مادر بزرگ، مادر بزرگ یعنی مادر مادر و مادر پدر و هرچی که بالا بره. پنجم و الاخت و شقیقتن کانت اول ابن اول امن، خواهر، چی خواهر شقیق باشه، چی خواهر پدری، چی خواهر مادری. ششم و زوجت و همسر. هفتم و المعتقت و خانوم آزاد کننده. ما در اون مثالی که زدیم اینجا خانوم شخصی را آزاد میکنه، مثلا یه خانومی میاد زید برده یک خانومیه، اون خانوم میاد زید رو آزاد میکنه، پس اون خانومه میشه خانوم آزاد کننده زید. حالا فرقی نداره، ما مثلا به زید به یک مردی مثال میزنیم، اگر زنی هم باشه هم همینطور، مثلا خانومی بیاد، خانومی یک کنیزی داره به نام هند، بعد بیاد به هند آزاد بکنه و هند بعدها از دنیا میره، مالی از خودش به جای میگذاره، کسی نداره، میبینیم که یک خانومی قبلا اونو آزاد کرده، همون میراث برش میشه. و اما ذوی الارحام، صاحبان رحم، صاحبان خیشاوند، خب اینها ما که نام میبریم بهشون گفته میشه تو علم میراث ذوی الارحام، و هم و هم اولاد البنات، اینها چه کسانی هن؟ اولاد دختران، فرزندان دختران، یعنی دختر دختر یا پسر دختر، و اولاد الاخوات، فرزندان خواهران، یعنی پسر خواهر یا دختر خواهر. اولی که گفتیم اولاد البنات دختر یا پسر دختر. خب سوم، و بنوهن، دیگه فرزندان آنها، پسران آنها، پسران آنها، پسر دختر دختر مثلا، یا پسر پسر دختر. خب اولاد البنات همینطور، پسرانشان، پسر پسر دختر مثلا، پسر دختر دختر اینطور. و بناتهن، و دخترانشان همینطور، دختران اولاد الاخوات و دختران اولاد اولاد البنات. و بنات الاخوت، و دختران خواهر، دختران برادران، دختران برادران. و بنات العمام، و دختران عموها، پسر عمو که گفتیم ارث میبره، اما دختر عمو از ذوی الارحام. و العم للام، عموی مادری، ای اخو الاب لامه، یعنی برادر پدر مادری، یعنی برادر پدر از طریق مادرش. و ابو الام، پدر مادر. و الخال، دایی. و الخاله، همون خاله. و العمه، همون عمه. و من ادلا بهم، و کسانی که به سوی ایشان کشیده شوند، یعنی عمه مثلا، دختر عمه، پسر عمه، خاله، پسر خاله، دختر خاله، دایی، پسر دایی، دختر دایی، اینها کسانی که به آنها کشیده بشن. اینها گفتیم بهشون میگن زوال ارحام. فلا یرسون عندنا به طریق الاصالته، پس نزد ما شافعیون ارث نمیبرن به طریق اصالت، یعنی از طریق اصل ارث نمیبرن. اصل که گفتیم چه کسانی ارث میبرن؟ مردان، از مردان 10 کس بودن که اصالتا ارث میبردن، و از زنان 7 کس بودن که اصالتا ارث میبردن. اینهایی که الان خوندیم ذوی الارحامن. ذوی الارحام نزد ما شافعیون به طریق اصالت یعنی اصل ارث نمیبرن. بل اذا فسد بیت المال کما سیاتی، بلکه هرگاه بیت المال فاسد شد ارث میبرن، همان گونه که خواهد آمد. یعنی میراث بران وقتی که از مردان نبودن، که 10 نفر بودن دیگه، 10 کس بودن، میراث بران از زنان که 7 کس بودن، همه اینها نبودند، خب دیگه میره به بیت المال. بیت المال هم فاسده، خب حالا میام و نمیتونیم که مال رو همینطوری، یعنی فری از دنیا رفته، مالی به جا گذاشته، میراث بران از مردان نداره، از زنان نداره، بیت المال فاسده، مال مثلا حالا کم یا زیاد باشه، از خود به جا گذاشته، نمیتونیم همینطور رها بکنیم که. پس چی میشه این مال؟ این اموال میره به زوال ارحام، تقسیم زوال ارحام میکنیم، کما سیاتی، میگه همونطوری که خواهد آمد. خب بعد میگه و موانع الارث 4، موانع ارث 4، 4 چیز مانع ارث میشه. الاول القتل، اول قتل، کسی به کسی قتل برسونه ارث از او نمیبره. مثلا پسر بیاد پدر خودش رو به قتل برسونه، پس پسر به اون پسر قاتل، به اون پسر که قاتل، ارث داده نمیشه، محروم میشه از ارث. فمن قتل مورثه ولم يرثه، پس کسی که مورثش رو به قتل رسون از او ارث نمیبره. پس وارثی بیاد مورث خودش رو به قتل برسونه از او ارث نمیبره. سوان قتله به حق القصاص، به حق کالقصاص، او فی الحد او بغیره، خطأ کان او عمدا، مباشرتا کان او سببا، فرقی نداره که اونو او را بکشه به حق مانند قصاص، یا در حد، یا در حد یعنی مثلا در حد زدن باشه. مثلا شخصی زنا انجام داده، 4 تا شاهد وجود داره و محسن هم هست، سنگسار میخواد بشه. باز سنگسار کردن که حد داره جاری میکنه، خب حالا اون پسره بیاد بزنه و باباش رو در حد الان به قتل رسونده، باز ارث از او نمیبره. او به غیرهی یا به غیر اینها باشه، خطا کان و عمدن، به خطا باشه یا به عمد باشه، حتی به خطا هم باشه فرقی نداره، ارث نمیبره. مباشرتا کان و سببا، مستقیم باشه یا سبب باشه غیر مستقیم. مثل ان یشهد علیه بما یوجب القصاصه، مثل این که مانند این که شهادت بده بر علیه او به آنچه که قصاص را ایجاب میکنه. مثلا یک قتلی صورت گرفته، و به یک نفر اتهام وارد شده به قتل، خب حالا بیان بعضی شهادت میدن که دیدند این قتل رو عمد انجام داده این شخص. یکی از گواهان وارثه، خب بعد حکم قصاص هم از طریق گواهان ثابت شد، قصاص کرده شد، پس اون وارثه که شاهد بوده گواهی داده ارث نمیبره. او حفر بئرن فوقع فیها، حتی اگر چاهی بکنه و واقع بشه در اون، چاه کنده برای استفاده از آب، بعد از 10 سال 20 سال شخصی در اون بیفته، پس سبب وفات اون شخص افتادن در چاه بود، و چاه کی حفر کرده؟ اون شخصی حفر کرده که وارثه، پس اون وارث ارث نمیبره. و الحاصل انه لا يرثه متى كان له مدخل في قتله به اي طريق كان، و حاصل امر اینه که ارث نمیبره زمانی که در قتل او براش مدخلی باشه، مکان ورودی باشه، به هر طریقی که باشه، تا اینکه دیگه کسی تو ذهنش نیاد که بیاد که بخواد به قتل برسونه میراث برش رو، تا اینکه از او ارث ببره زودتر. یعنی هر کوچکترین دخلی داشته باشه از ارث محروم میشه. از ثانی الکفر، دوم کفر. فلا یرث مسلم من کافر، پس ارث نمیبره مسلمانی از کافری، ولا کافر من مسلم، عکسش هم همینطور، کافر از مسلمان ارث نمیبره. ولا یرث الکافر الحربی الا من الحربیه، و کافر حربی هم ارث نمیبره مگر از کافر حربی. یعنی کافر حربی از کافری که حربی نیست ارث نمیبره، و برعکسش کافر حربی فقط از کافر حربی ارث میبره. خب کفار ممکنه که ذمی باشند و بیان رجوع بکنند به ما، چون که اهل ذمت که در زمانهای قدیم بودند، خب از خداشون بوده که بیان پیش قاضیانی که مسلمانند، چون که عدالتشون را تجربه کرده بودند. به خاطر همینه که خیلی از اونها پیش قضات مسلمان می اومدن، خب این احکامات به خاطر همین آورده شده. یعنی شاید طرف بگه خب طرف که کافر حربی از کافر حربی اسم میبره نمیبره، کافر از کافر، خب اینها چه ربطی با مسلمان ها داره؟ یعنی ربط داره. همینطوری تو کتاب ها نمیارن، بلکه این احکامات ربط داره به ما. و اما الذمی و المعاهد و المستأمن فیتوارثون بعدهم من بعد. اما معاهد یعنی کسی که عهد و پیمان بسته، کسانی که کفاری که عهد و پیمان بستن با ما، و المستأمن کسی که پناهنده شده به ما، ما به او پناه دادیم، پس ارث میبرن بعضی از آنها از بعضی دیگر. و این اختلافات مللهم و دارهم، اگرچه ملتشون، آیینشون و محل سکونتشون فرق بکنه. و اما المرتد و فلا یرث ولا یورث، اما مرتد نه ارث میبره و نه از او ارث برده میشه. یعنی یک کسی مرتد شد، با ارتداد از دنیا رفت، دیگه وارثینش که مسلمانان از او ارث نمیبرن. برعکسش کسی وفات کرد، یکی از میراث برانش شخص مرتده، این مرتد از اون ارث نمیبره. و ثالث الرق، سوم بردگی، فالرقیق لا یرث ولا یورث، برده نه ارث میبره نه از او ارث برده میشه. و من بعده حر لا یرث، کسی که بعضی از او آزاده، یعنی برده مبعده، برده مبعد خوندیم که قسمتی از او آزاده قسمتی از او برده است، باز ارث نمیبره. لکن یورث بما جمعه به بعده الحر، اما از او ارث برده میشه به آنچه که جمع کرده از آن به بعد، به قسمتی از خودش که آزاده. یعنی از او ارث برده میشه از قسمت آزادش، ولی ارث از کسی نمیبره. چطور از قسمت آزادش ارث برده میشه؟ مثلا برده ای داریم نصفش آزاده نصفش مال زیده، پس یک روز برای زید کار میکنه و یک روز برای خودش کار میکنه. حالا در اون روزی که برای خودش کار میکنه، خب یه سری سرمایه برای خودش جمع میکنه، بعد از دنیا میره. خب پس این سرمایه‌ای که به دست آورده از اون قسمت آزاد خودش، اگر میراث برانی که داره، میراث بران از او ارث میبرن، نداشت که بیت المال میره، نداشت گفتیم ذوی الارحام. خب الرابع و چهارم، استبهام وقت الموت، مبهم بودن وقت مرگ، نامعلوم بشه وارث و مورث کدومشون زودتر یا دیرتر از دنیا رفتن. فإذا مات متوارثان بغرق، پس هرگاه دو متوارث یعنی وارث و مورث با غرق شدن از دنیا رفتند، او تحت هدم یا زیر آوار از دنیا رفتند، ولم یعلم السابق منهما، و دانسته نشد که کدام یکی ابتدا از دنیا رفته و کدام یکی لاحق بوده بعدن از دنیا رفته، لم یرث احدهما من الاخره، یکی از این دو از دیگری ارث نمیبره، چونکه مبهم نامعلوم کدام اول از دنیا رفته کدام بعد، چونکه ما ارث رو زمانی میتونیم تقسیم بکنیم که بفهمیم این اول از دنیا رفته، پس وقتی که این اول از دنیا رفته اون یکی از او ارث میبره، اما وقتی نفهمیم کدوم یکی از کدوم ارث میبرن مشخص نمیشه، پس هیچ کدوم از دیگری ارث نمیبرند. خب به همین جا اکتفا میکنیم و میرسیم به میراث اهل فرود. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.